وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل سيما إمام زماننا حجة الله الأرضين. خب امروز روز 13 آبان، مبارزه با استکبار. واقع مطلب کسی تاریخچه آمریکا رو مطالعه بکنه، هر روز هزار بار به اینها لعن و لعنت میفرسته. البته میدونید که حاکمان آمریکا اینا آمریکایی نیستن، هیئت حاکمه و نمیدونم اینا، اینا اروپایی هستند و بالاخره شهروندان آمریکایی همون سرخپوستا هستند که 30 میلیون بودن، الان 800 هزار تا. اینقدر از اینها کشتن و نسل کشی کردن و کنترل چی میگن جمعیت، اینقدر سر اینها بازی در آوردند که الان دیگه تو این جمعیت 300-400 میلیون آمریکا اینا دیگه عددی نیستن. یعنی اینها این استکبار تجربه داره و همین برنامه رو الان داره سر مسلمین پیاده میکنه. شیطان الرجیم یأتی الانسان من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله لیضله عن سبیل الله. کسی تاریخ اینها رو نگاه کنه، عملکردهای اینها رو نگاه کنه، خونخاری اینها رو نگاه کنه، جنایات اینها رو نگاه کنه، واقعا نفرت پیدا میکنه. هر جریانی، هر درگیری که بشه اینا توش سهم دارن. اصلا خودشون زمینی درگیری رو نمیدارم هیرمنده چی افغانستان و ایران، صدی چند سال قبل ساخته بودن، همون صد رو یه جوری ساختن که منشأ درگیری و اختلاف بین ایران و افغانستان بشه. هر کجا اینها برای حضور خودشونه دیگه که بتونن راحت حضور پیدا بکنن. واقع مطلب دعا کنید که خداوند عز و جل شر اینها رو به خودشون برگردونه. انسان‌هایی هستن اصلا خط قرمز حالیشون نیست، هیچ تا گاو و ماهی حاضرن برن و بر نمیتابن. امتی، ملتی، جمعیتی، کشوری در برابر اینها قد علم بکنند و تا به امروز هرچی که هست عنایات خداوند عز و جل بوده است. از خدا بخواهید که نظرش بر نگرده، نظر خداوند عز و جل، و انشاءالله ادامه پیدا بکند. تشیع کشور عزیز، کارهای ما، کارهای شما و الله، اینها اصلا بر نمیده. دیدید با نجف اشرف چه کردن؟ ایرانی های نجف اشرف به 8 نفر رسیدن، 8 نفر. اون جمعیتی که من در حوزه نجف اشرف دیده بودم 50 سال، 52 سال قبل، تحرک علمی که من در اونجا دیده بودم، زدن در بوداغون کردن. وای که حوزه سیاسی هم نیست، کارهای فقهی خودشون انجام میدن، اما دقیق دل دارن از قضیه مقابله نجف با انگلیسی ها، دقیق دل دارن از جای الان دستشون برسه لا یبقو لکم قائما، هیچی براتون. یه عبارتی بود از امیر المؤمنین، حالا نشد بیارم، که امام میفرماد که من این همه تلاش میکنم برای شما هاست که بیگانه ها بر شما مسلط نشن، میخوام شما عزیز باشید، شما از اونا خیلی بهتر هستید، گله میکنم از شما ولی بالاخره از اونا خیلی بهتر هستید، نمیخوام اونها بر شما، اشاره به معاویه است، نمیخوام اونها بر مقدرات شما مسلط بشن. حالا این دعا کن که خداوند عز و جل شرشون رو به خودشون برگرد. خب من دیشب در به اصطلاح مراسم ختم از علامه سید جعفر مرتضی 20 دقیقه این صحبت کردم، ایشون اصرار دارن فاضل معاصر که راجع به آقای حسن جعفر بحثی بشه. من اجازه بدید یه وقتی رو من اختصاص بدم حق که حق ایشون هم ضایع نشه. تاریخ ولادت ایشون، نشأت ایشون، نمیدونم لبنان، بعد عراق، بعد ایران، خدمات فرهنگی ایشون، خدمات خدمت رسانی به حوزه علمیه، حوزه قم، بیروت و آثار خدمات ایشان. این یه وقت من فرصت سر فرصت که بتوانم انشاءالله کم و بیش حق ایشون، چون من خودم با ایشون معاشر بودم و با ایشون آشناییم از 50 سال قبل. اشتباه میکنم خیلی از شما ها کنتون فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره. من از اون وقت با ایشون و ارتباط داشتم، رفت آمد داشته، استفاده های علمی ازش می‌بردم. همون وقت پیدا بود که نابغه است، شخصیت علمی است. دیشب این فکر می، البته ما مایوس نیستیم، نمیشه امیدوار باشید، اما به حسب ظاهر اینجور فکر میکردم که حالا ها حوزه ها مثل ایشون تحویل نمیده. یعنی خیلی حوزه ها روال همون قبل و پیش بگیره یه 40 سال طول میکشه، یه 40 سالی که باز مثل ایشون تحویل بده. ولی امیدوار هست، امیدوار هست. علاوه این اجازه من حق ایشون با سر فرصت ادا کنم. اونی که از دست ما برمیاد این است که به روان پاکش صلواتی بفرستیم. اللهم صل. ایشون اونی که من دیشب اشاره کردم، حسین جعفر مرتضی، یک خدمت البته خودش میگه ناچیز، همینطوره در برابر اهل بیت هر کاری بکنید چیه؟ ناچیزه. ولی ما میگیم یک خدمت بزرگی به مادرش فاطمه زهرا کرد. در دورانی که من بودم که چنان زهرای اطهر را بعضی از این امامه به سرها با عباراتشون، با حرفهاشون و با القاء شبهات چنان تنقیص میکردن که ما را یاد زمان امویین میانداخت که بله قذفت فاطمه علی منابرهم، که حالت قذف داشت، تعبیراتی میکردن که اگه تعبیرات نسبت به خانواده کسی بکنن شرم میکنه و تحمل نمیکنه. به این اما به سرهای بی همه چیز میگفتن به عنوان دفاع از مذهب، به اساس مذهب میزدن. و این بزرگوار کاراش ول کرد و به مبارزه برخواست. الان آسونه، اون روز اونها چی میگن به اصطلاح توپاشون پر بود، با توپ پر به جنگ آمده بودن، اما به سرم بود. و این بنده خدا با نوشتن کتاب مأساة الزهراء، دیدید ترجمه شده اسمش چیه؟ محنت رنج‌های زهرا. اون تحقیقاتش و منابری که میرفت بخشی از وقتش اینجوری گرفته شد و الا تألیفاتش بیش از 250 تا میشد. یعنی اینها یک وقفه ایجاد کردن. ولی ایشون هم با مادرش معامله کرد دیگه. با فاطمه زهرا کیه؟ مادرش، مادرش یه معاملهی کرد با فاطمه زهرا. فاطمه زهرا مزدش تو همین دنیا قبل از آخرت داد کتاب ها و تألیفات. و ولی یه آدم ایشون چقدر سخنرانی ها میکرد و با همین محوریت، چقدر مناظرات میکرد با همین محوریت، و جبهه‌ای شده بود در برابر. یعنی میخوام بگم روز قیامت من یقه‌شونو میگیرم، میگم سوای این که به زهرای اطهر اهانت کردید، وقت ایشون رو هم چه کردید؟ گرفتید، نگذاشید به کارهای دیگرش برسه. علاین خدمت کرد و این خدمتش مورد تأیید علما بود، از آی وحید، آی تبریزی، مراجع، نجف اشرف، خیلی ازش حمایت کردن، خیلی پشتیبانی کرد تا توانست مهار کنه و اونها رو به زاویه بکشونه. ندید ندیگه الحمدلله مهار شد و پیه کارش. اینه من دیشب اشاره کردم، نمیتونستم بیشتر توضیح بدم توی جهاتی که خودتون میدونید. یک خدمتی بود از این بزرگوار، همین به نظر من بسش که لحظه رحلت سر ایشون تو دامان مادرش بود و مادرش ازش بالاخره چی میگم استقبال خدا رحمتش. برگردم این چند دقیقه که مونده راجع به بیانات مرحوم مظفر در جواب علامه حلی. اجازه بدید ببینید، ایشون میاد میگه که من خیلی پشیمانم، روزبه ها دست بالا میگیره، خیلی پشیمانم که من قلم دست گرفتم و جواب علامه رو میدم، خلاصه گرفتار شدم، صبر میکنم. بعد آقای مظفر میفهمد که همون ابیات معرا مصداقش تو هستی، تویی که نه سوادی نه فهمی نه علمی نه کمانی نه ادبی، تو میگی خدا منو مبتلا کرد به کی؟ به علام. شعر معرا اینه: اذا وصف الطائیه بالبخل مادرون. مادر یک کنسک بود، شب که میخوابید در از به اصطلاح در خانهش یه سوراخی باز کرده بود، در دستش میورد بیرون همونطور که خوابیده بود، که ما بودم مثلا کسی رد شد یک قرون تو دستش بگذار، تو خوابم گدایی میکرد، تو خوابم که یه وقتی آقای خیلی معذرت میخوام تو دستش تقوت کرد، دیگه هم این کار رو نکرد. خب حالا این آقا گشنه گدا، این مادر به اصطلاح اسمش مادر بود، این کنسک به کی بگه تو کنسکی؟ به خاتمه تایی. و عیر قصن بالفهاهت باقلو. باقل یا آقای بود حرف بلد نبود بزنه. دیدی بعضی آقای میخوان یه تکرار میکنن آخرش هم نمیتونه حرفشو برسونه. قصیص های مسیحی نطاق میگه این آقای باقل که حرف بلد نیست بزنه، بگه که شماها سخنران نیست. بسیار. و قال سوال شمس انت خفیت. سوها چیه؟ ستاره کم نور. خودش سوسو میکنه خود خاموش. ای به خورشید بگه چقدر کم نوری. بعد میگه و قال دو جا یا صبح لونک حائلو. تاریکی شب به صبح بگه رنگت خیلی روشن نیست. و طاولت الارض و سماء سفاهتا. زمین به آسمان میگه خیلی بلند نیستی، من تو بلندترم. زمینی به آسمان میگی. و فاخرت الشهب الحصى والجنادل. سنگ ریزه ها به شهاب ها چه کنن؟ تفاخر کنن. شهاب از آسمان میگه توی سنگ زمین ریختی. میگه اگر وضع اینجوری شد فیا موت زر ان الحیات دمیمتون. اگه موازین بگید به هم ریخت، اون وقت دیگه به مرگ بگو ای مرگ بیا به زیارت من، دیگه من دنیا را نمیخوام. و یا نفس جدی ان دهرک حاضر. خلاصه روزگار روزگار تا تو رو به مسخره گرفت. آقای چی میگن ابن روزبهان، هر حرف میخوای بزنی بزن، این حرفا رو نزن. تو نسبت به کی داری حرف میزنی؟ به علامه حلی؟ علامه حلی سماعه، تو چی هستی؟ عقل. علامه حلی شهوبه، تو چی هستی؟ سنگریزه. علامه حلی صبحه، تو چی هستی؟ شب. علامه حلی خورشیده، تو چی هستی؟ سها، ستاره کم نور. علامه حلی حاتمه، تو کی هستی؟ مادر. علامه حلی نطاقه، تو کی هستی؟ باقل. ای حرفا رو نزن که عرض خود میبری و زحمت ما میداری. در اینجا میفهمد برای فخر فضل شخصیت علامه حلی همین بس که علمای مذاهب اربعه در برابرش زانو زدن در دورانش. کی بوده؟ هنگامی که اون سلطان سعید محمد خدا بنده، اون آقا در حضور اون آقا بحث شد بین مذاهب اربعه و ایشان، علیشون رو محکوم کرد. اونجا میگه که شیعه شد و جمع بل خودش و جمع کثیر از ارکان دولت و ایران تشیعت به برکت علم المصنف. خیلی ها نمیدونن امروز تشیع ایران برکت کیه؟ علامه حلیه و اون مناظره که داشت. دیگه ایشون اشاره نمیکنه به قصه، قصه را هم اعیان شیعه نقل میکنه جلد پنج و هم روزه نقل میکنه روزه المتقین پدر علامه حلی، مجالس المؤمنین نقل میکنه. من اگر فرصت باشد از این کتاب براتون نقل میکنم، روزه المتقین. وفاتش کیه؟ 1070. ولادتش 1003، یعنی این تقریبا 400 سال قبل. این قضیه را ایشون نقل میکنه، من فقط اشاره کنم تا تفصیلش هم اگه برسیم فردا انشاءالله. جلد 9 صفحه 30 میگه که آقای مرحوم بله مجلسی میفرماید که کما انه یا انه کان سبب ایمان الجایتو انه غضب على امرأته، عصبانی شد بر همسرش و گفت طالق ثلاثاً سه طلاقه، بعد پشیمون شد. همه علما را جمع کرد اهل سنت، گفتن راهی جز محلل نیست، باید همسرت به زن کسی دیگه بشه. همسر من بله. همه یه وقت ناصرالدین شاه بیمار شد، دکتر آوردن، گفت که حقنه لازمه اماله. گفت کی حقنه کنه؟ بنده را؟ دکتر گفت نه نه من حقنه گتا چون خوب بشه. خودم خندش گرد. حالا همسرم بوده، بری ازدواج کس دیگه تا برای من حلال بشه؟ تا دا ازدواج دائم. یذوق اصیلتها و تذوق اصیلته، دلش بخواد طلاق بده، دلش نخواد طلاق نمیده. البته خدا این کاره که یکی دماغش به خاک بمانه. خلاصه گفتن گفت آقا شما اینقدر مسائل اختلافی داره، اینم یکیش. گفت نه نه، تو این مسئله اختلاف نیست. همه چون گفت تو این مسئله اختلاف نیست. یکی از وزاراش زیرک بود، گفت یه عالمی در حله هست میگه این طلاق باطله. گفتن که بگید بیاد. وقتی که آوردن علمای عامه فهمیدن، گفتن آقا ان له مذهب باطل ولا عقل للروافض. تزشون اینه، رافضی عقل ندارن، مذهبشون هم باطله. ولا یلیق بالملک، اینه میری اینجا بالملک اصلا مناسب نیست که تو دنبال این بفرستی. رجل خفیف العقل، دیگه چیزی نموده بشه بگی. خب بگید دلقهشون کم بوده، بله ذهنی هم دارد و معلول است و دارد، هرچی میخواد بگید بگید. ملک گفت نباید بیاد. وقتی که آوردنش همه علما را هم جمع کرد، وارد شد، دمپایش را جفت کرد و وارد مجلس شد و سلام علیکم پیش شاه نشست. این دنبال همین بودن. گفتن الم نقل لك انهم ضعفاء العقول، بعقل. قال الملك اسألوا عن كل ما فعل، هر کار کرد بپرسید چرا این کار کرد. علمای احناف تزا گفتن چرا سجده نکردی برای پادشاه؟ خوب ببینید بادنجان چه میگم، کیم آداب ترک کرد. گفت پیامبر فرمود، پیامبر که قال رسول الله کان ملکن و کان یسلم علیه. پیامبر این که از پیامبر بالاتر نیست، بر پیامبر که وارد میشن چی گفتن؟ سلام علیکم. به خدا هم فرمود که وقتی وارد جزید سلام کن، سلم خودتونم میگید که سجده بر غیر خدا جایز نیست. خب اینجا گیه گفت. دومی گفت خب چرا پیش پادشاه نشست؟ باش ترجمه کردن. خب جان بود چه کن، همه جا پور بود، اینجا خالیه. قالو له لأیش این اخ بله، خب کفیات چرا برداشتی؟ و ها جهتش این است که درست است که تو کف بداری بیاری جلسی بیاری. گفت ترسیدم که حنفیه بدوزدم، احناف اینو کفش دوزدم معروف هم، چون خود ابو حنیفه کفش پیامبر رو دوزید. سر صدا کرد عالمشون، بابا ابو حنیفه نبود اون وقت، کفش رو ببره. ببخشید اشتباه کردم، به اصطلاح این مالکیه پاشدن، اعتراض کردن، تاریخ وفاتش هم گفتن، تاریخ ولدش هم گفتن. بعد شافعیه، گفت نه ببخشید امام شافعی کفش پیامبر دزدید. گفت اونم تاریخش کذاب بود. ببخشید امام احمد بود. همه گفتن نبودن در اون زمان. برگشت گفت ایها الملک سوال کن از اینها، از رؤسای مذهب، از اینها بپرس. وقتی که خودتون میگید علم رؤسای مذهبتون زمان پیامبر نبودن، زمان صحابه هم نبودن، خب از کجا دینشون رو آوردن؟ دقت کنید، لا فی زمان الصحابه فهذا احد بدعهم انهم اختاروا من مجتهدين هذه الاربعه، اینقدر مجتهدین زمان پیامبر و بعد پیامبر بودن، فقط این چهار تا انتخاب کرد. ولو کان منهم من کان افضل منهم بمراتب لا یجوزون، اگه از اون بالاتر باشن میگه نه فقط این چهار تا. خب و گفتم اجتهاد برخلاف اینها درست نیست. ملک گفت ما کان واحد منو بیدا، یک از این زمان پیامبر نبوده؟ هیچ بودمشون؟ گفتن نه، خودشون در میگن نبودن. زمان صحابه گفتن نبودن. علامه گفت و نحن معاشر شیعه تابعون لامیر المؤمنین، امیر المؤمنین نفس رسول الله، برادر رسول الله، ابن عم رسول الله، وصی رسول الله. چه خوب بود. گفت اما ما که تابع علی هستیم میگه این طلاق باطل، این طلاق باطله، لانو لم تحقق شروط و شرطش نبوده. منها العدلان، تو خونت گفتی عدلی که نبوده طلاق دادی. فهل قال الملك بحضرتهما طلاق با شاهد عادل؟ قلت نه. وشرع في البحث مع علماء العام، مشروع كان بحث كان با عام. فتشيع الملك وبعث إلى البلاد والأقاليم حتى يخطبوا للأئمة الاثني عشر. دقيقة اسم الخلفاء النبوي. أنت فهمي الآن تونا ما جامع بنيت اسم كي برد مشي؟ وصلي وسلم على أمير المؤمنين وعلى الحسنين وعلى إمامهم تا يكي يكي. از اون زمان شروع شد و یکتبو اسامهم فی المساجد والمعابد والذی فی اصفهان موجود الان فی الجامع القدیم الذی کتب فی زمانه فی ثلاث مواضع. الان هم هست بگم اون زمانه. و علی منارت دار السیاد التي تممها سلطان محمد بعد ان احدثها اقوه غازان، بگه الان هست در محاسن اصفهان موجود. و یک بحث مفصل در انشاءالله تتمشى فعبد العزيز خانك والحمد لله رب العالمين.